پرسش و پاسخ صفحه 331 بار توضیحات بیشتر، چون ارتباط بین این آیات واقعا ارتباط سختی بود و بدون توضیحات شاید متوجه پیام این آیات نمی شدیم. و به همین شکل خدمت شما این توضیح کوتاه رو عرض بکنم که آیات قرآن اگر ارتباطش رو نتونیم کشف بکنیم، آیات معناشون رو می بازن. یعنی اصلا ما فقط یک جملاتی می خونیم، جملاتی سطح پایین، چیز خاصی داره نمیگه. خیلی صحبت‌های کلیشه‌ای اولیه کودکانه اینها رو داره انجام میده. از نظر تمدن عقب افتاده است، این مال 1400 سال قبله، به عرب‌ها داره صحبت میکنه. اگر به ارتباط بین آیات و پیام موجود در آیات و کلمات توجه اگر نکنیم، اینجوری از آیات آدم میفهمه. خب این نکته خیلی مهمه، برای همین هستم که متاسفانه خیلی از انسان‌ها، خیلی از مسلمان‌ها قرآن نمیخونن، برای اینکه نظر مثبتی به قرآن ندارن، چون چیز خاصی تو قرآن مشاهده نکردن. چرا؟ چون که اینجوری قرآن خوندن بدون معنا، بدون ارتباط بین آیات، بدون توجه به پیام اون آیات و قرآن، سطح قرآن اومده در ذهنشون پایین. هرچند که به زبان امکان داره شخص خیلی از قرآن به عنوان کتاب مقدس بیان بکنه، اما کتاب زندگیون رو در وجودش نمیبینه به صورت ناخودآگاه. و وقتی که شخص به عمق آیات پی ببره بفهمه که چی داره میگه، اون موقع هست که قرآن مرکز قلبش و مرکز زندگیش ناخودآگاه قرار میگیره و یک باور خاصی به قرآن پیدا میکنه. لذا این نکته که ما توجه بکنیم که وسعت اون آیه تا به کجاست، آیه خیلی وسیعه، ذهن ما ممکنه تنگ و تاریک باشه، و ارتباطش کجاست و محدوده آیه کجاست، به اینها باید موقع قرآن خوندن توجه داشته باشه. منظور از پیچاندن آسمان استعاره از چه چیزی میتواند باشد؟ این استعاره نیست، این حقیقت هست، واقعیت هست که آسمان دوباره به هم میچسبه و یه موضوع علمی هست که قرآن در مورد صحبت کرده. حالا ببینید، حالا مثلا این نکته که یک زمانی آسمان رو به هم چسبیده بوده، یک تکه بوده، این جزء به حساب کشفیات قرن اخیره و قرنهای آخر. ببینید که اون قرن 1400 سال قبل، خب اون شخص اونم تو تمدن بین عرب ها که اصلا نظر علم و دانش اونقدر پایین بودن که اسم خودشون هم نمیتونستن بنویسن، و خاصتا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که یک روز هم سر کلاس درسی نرفته، اسمش هم بلد نبوده بنویسه، که خودش میگه اسم من کدوم یکیه، کجا اسم من، انگشتم بذاره روی همونجا. در صلح حدیبیه وقتی که نوشتن محمد رسول الله، بعد اعتراض گرفتن مشرکین که ما این چرا گفتی رسول الله، این لقب به خودت نده، ما قبول نداریم که تو رسول اللهی، پاک کن، فقط نیست محمد اسم خودت. و گفت باشه، و گفت که پاک کنی، گفتن ما پاک نمی کنیم کلمه رسول الله رو. گفت باشه خودم پاک میکنم، انگشتم رو فقط بذاره روی همون، کجاست همون نشینم هم بدید تا من غلطگیر بگیرم اون رو پاک کنم. ببینید، یعنی اسم خودش بلد نیست، بعد الان از کجا داره میگه که پیدایش آسمان ها و زمین چطوری اتفاق افتاده و پایان عمر دنیا چطوری اتفاق خواهد افتاد. اونایی که نمیپذیرن قرآن کلام خداست باید این رو پاسخ بدن، باید، یعنی جواب و استدلال از طرف اونهاست که باید بگن خب چرا پس اون هزار سال بعد از اون هیچ کس از اون نقل نکرد، چرا قبل از اون، چرا هم دوره اون، چرا بعد از اون، چرا در هیچ جایی از کره زمین تا هزار سال، تا 1300 سال چرا اون مسئله وجود نداشت، این از کجا آورد پس این شخص. خب این باید جواب داده بشه. قرآن فرمایش آفریننده عالم هاست و داره این مطالب رو بیان میکنه، که البته مطالب سخت و سنگینی هست، نه این سادگی نیست. الان دانشمندان فلک و کیهان شناسان با اون عکس‌هایی که گرفته میشه از اون تلسکوپ‌های قوی هابل و تلسکوپ‌های دیگر دارن الان نظری پردازی میکنن، دارن فرضیه میدن و دارن به حساب انیمیشنشون رو دارن میسازن. این الان کارهای جدیدیه و هنوز هزاران سوال بی جواب دیگه مونده و قرآن در این حد الان ورود کرده و این نظریه رو که واقعی و حتمی هست داره بیان میکنه. لعلهو در آیه 111 منظور تأخیر در عذاب میباشد، و آیه 111 که فرمودن و این ادری لعله فتنتون. لعله در فارسی معنای شاید، یعنی احتمال، یعنی امکان. و این که داره اونها الان دارن زندگی میکنن، استفاده میکنن، چرا عذاب خدا یا اون وعده ها نمیاد سرشون؟ ما تو عدون آیه 109 میگه خب آزمایشه برای شما، احتمالا شما دارید آزمایش میشید، حواستون به کارهاتون باشه. و منظور اینه که دارن زندگی میکنن و تأخیر افتاده به حساب، نه تأخیر افتاده در این که آنها نابود بشند. آره این صحبت شما درسته، منظور تأخیره، اما عذاب تصور ما از عذاب اینجور نباشه که عذاب بیاد و آنها رو بکشه. نه، ببینید تفاوتی هست بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و سایر انبیای خدا. سایر انبیا اگر مردم تکذیبش میکردن نابود میشدن، یعنی حتما و لابد پایان زندگی انسانها نابودی بود. البته ممکنه که چند تا پیغمبر میومدن بعدا نابود میشدن، اینم وجود داشته، منتها بالاخره حالا یکی دوتا دهتا و در پایان نابود میشدن اگر نمیپذیرفتن و تکذیب میکردن. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجور نیست که اگر تکذیب بکنن پایانشون نابودی باشه و عذاب باشه، اینجوری نیست. و همین خودش یک وجه از رحمت است برای کل عالم ها، یعنی وجود رسول الله و بعثتش. حالا عذاب اینجا منظور نتیجه بعد، و الان که دارن زندگی میکنن، خب وقتی نگاه میکنن که خانواده که ندارن، یعنی اعتمادی به خانوادهشون ندارن، اعتمادی به دخترشون و همسرشون ندارن، چون فضای فرهنگی جامعه و کشورشون طوریه که آزادیه، و آزادی خب آزادی در هر چی، الان نوشیدن آقا می نوشه، مشروبات، قرص، چیزای دیگر، و آزاده، کسی نمیتونه بگه حرام، گناه، فلان، نهی کنه، اصلا نه نباید بکنه. بعد که اون رو نوشید، خب هوس یک سری چیزهای دیگه فکرش میاد، شیطانی میره و وسوسه میشه و هوس و فلان و شهوت، و بعد حالا دلش خواست که بره بدون اجازه، بدون اطلاع، امکان داره اتفاق بیفته، زیاد امکان داره اتفاق بیفته، و اتفاق داره میفته، فراوان داره اتفاق میفته، فراوان. خب مثلا این یک نوع عذابه که طرف به نزدیکترین عزیزش اعتماد نداره، نمیفهمه که ته کار پشت پرده چیه. خب در امکان داره در یک جامعه‌ای که با ایمان باشن همچه موردی پیش بیاد، منتها اینجا به ندرت، اونجا اکثریته. خب این خیلی تفاوت داره در چه سطح میزانی وجود داشته باشه. و ده ها چیز دیگر، مثلا همین عذاب روحی، حس پوچی، فکر خودکشی. خب الان شما اینجوری هستید، امکان داره آزمایشی باشه و شما یک روزی دیگه خنده ها از لبانتون خواهد رفت، شما به پوچی خواهید رسید، به بی‌معنایی خواهید رسید، به فکر خودکشی خواهید افتاد، یا به فکر سرکوب کردن عقلتون خواهید افتاد با خوردن مشروب و چیزهای دیگر. خب اونم نوعی عذاب فتنه است که امکان داره خیلی زود یا دیر بالاخره بهش برسن. این صحبت‌های پایانی آیه هست. حالا اینم بگم که همین افراد با این وضعیت زندگیشون که داغونن، تازه میان نظر میدن در مورد قرآن که حالا قرآن ظلم کرده، قرآن فلان کرده، ناعدالتی کرده، خب نمیدونم زنها رو اونجوری در حقشون ظلم کرد، تو موضوع به زن خودت باش، تو حواست به خانواده خودت باش، تو میدونی الان چه جور زندگی میکنی، تو میدونی الان مرکز ثقل قلب تو، نیت تو، فکر تو، بینش تو چی، اصلا اصلا معنای زندگی پیدا کردی، برای چی اومدی، که تو را آورده، به کجا میخوای بری، سرنوشت تو چه خواهد شد، پدر مادر چه شدن، تو خودت اصلا میفهمی برای چی هستی، حالا داری اظهار نظر میکنی که حالا اونها دینشون مسخره است، که اونها به خدا ایمان دارن، نماز میخونن، نمیدونم فلان دارن. خب حالا اینها آیه آخرین آیه، این افرادی که شایستگی مدیریت زندگی خودشون ندارن، میخوان اظهار نظر در مورد خدا بکنن و خدا رو زیر سوال ببرن، پناه بر خدا، المستعان علی ما تصمون، پناه بر خدا از این حرفایی که اینها دارن میگن. آیه آخر نمیشه گفت از رحمت خدا میگه و اینکه درهای توبه برای کافران باز هم بازه. آیه آخر خب به گونه‌ای داره بیان میکنه که شخص اگر تفکرش اینجا، یعنی میخواد به کار بندازه، اینجا به کار بندازه، میگه مواظب باشید، خدا قضاوت میکنه، خدای ما رحمانه ها، و اگر لیاقت تفکر دارن خب سر عقل بیان، اگر نه که دیگه پناه بر خدا از این حرفای ظالمانه که میگن. و داره میگه خدای ما رحمانه، این نکته رو داشته باشیم. یعنی صفحه واقعا چی بگم، من فکر میکنم که پیام های اساسی قرآن و دین تو این صفحه دیگه نمایان بود، خیلی زیاد، یعنی خیلی نمایان بود، خیلی از اول قرآن به شکل‌های مختلف از پیروان سایر پیامبر را صحبت کرد، سوره مارکه، بقره، آل عمران، نساء، از یهودیان، مسیحیان، از همه چی گفت و کلن اونها یک سری مقدماتی بود در مورد نعمت‌های خدا بود، سوره انعام بود، سوره اعراف بود و تفکر بود به همین شکل، و کارهای کفار بود، خیلی صحبت از همه چیز گفت. و در سوره مبارکه انبیا که پیام انبیا درش هست، خیلی واضح لب دین و قرآن الان در این سوره بیان فرمود که قراره که چه بشه، این دین برای چی اومده، برای کل جهانیان اومده و چه میخواد، چه اراده‌ای داره به نسبت مردم جهان، این سوره داره بیان میکنه. وقتی میگه و ربنا الرحمن، منبع رحمت الله و صاحب ما، یعنی این که شما اگر جای احساس تبعیض کردی، تبعیض ناعادلانه، تبعیض ناروا، احساس ظلم کردی به نسبت زنی، مردی، کودکی، حیوانی، پیری، جوانی، هر نوع احساس کردی که برعکس رحمته، یعنی شما بفهمید که اون تفسیر اشتباه شده از یه سری انسانهایی که یا از روی ندانستن یا عمدی یا به هر دلیلی اون رو بیان کرد. اگر یه چیزی اومد که مردم رو به جون هم مینداخت، بفهمید که این از دین نیست، از قرآن نیست. وقتی که بر آتش به حساب اختلاف داره میدم، اختلاف رو داره ایجاد میکنه، بفهمید که اون از خدا نیست. ببینید این میگه و ربنا الرحمن یا و ما ارسلنا که الا رحمت للعالم، همه صحبت از رحمته و نشانش همینه که رحمت رو میبینی. حالا دو تا نکته فقط اینجا بگم، این دو نکته مهمن. یکی این که امکان داره شخص اون رو ظلم و اینها ببینه، خب چرا؟ چون که پشت پرده رو نمیفهمه، یه سری معلوماتی که میبایست میداشت نداره، الان اون معلومات در اختیارش نیست، چون نیست نمیفهمه که چرا اینجوریه و فکر میکنه که ناعادلانه است. و اگر آگاهیش بره بالا، تجربه حیاتش بره بالا، متوجه میشه که این رحمت همینه. مثلا در ازدواج، در این حق و حقوق زن و شوهر، مثلا در مهریه، مثلا در طلاق، مثلا در ارث، اینا. این یکی. و توضیح دوم، جاهایی که به ظاهر اونجا ناعدالتی هست، ظلم هست، فلان هست، خشونت هست، چون رحمت در عرص خشونت. مثلا جنگ، مثلا این که مثلا دست دوست، این که کسی که قاتل باید قصاص بشه، خب اونجاها نشانه خشونته. چطور در دین خدای رحمان جنگ وجود داره، اون چیزا وجود داره؟ خب باز هم همون قضایا باید ادامهش رو خوند، پشت صفحه اون ور صفحه رو هم باید خوند که با انسانهای خودکامه و مستبد و ظالم و قاتل، که با اون اگر آدم بیاد مهربانی بکنه و بخنده و بهش به به بگه و مرحبا بگه، بفرما برو بکش، ما نوکرت هم هستیم، خب این حماقت دین اسلام. وقتی گفت دین رحمته، خب معناش قلبازی و ساده بازی خب نیست. خب اینم باز عین رحمته که جلو به انسان مستبد و خودکامه رو بگیره ولو با شمشیر. خب اینجا جنگ میاد. خب این لازمه ای رحمته، چون تو به این مهربانی کردی، باید به هزاران بینوا و ضعیف و ملت بیچاره باید تو بیرحمی در بیاری. حالا پشتیبانی از ظالم میکنی، از مظلوم، از مردم. خب دین اسلام میگه تو از مردم مظلوم دفاع بکن، ولو که شده در مقابل ظالم وایسی و بجنگی. خب این رحمته یا این ظلمه؟ خب و به همین شکل مسائل دیگه. این دوتا توضیح که خیلی قضایا همش رحمته، همش رحمت. هر جا در ذهن ما خلاف رحمت اومد، دو تا حالت داره، یا کم میدونیم و یا تفسیر اشتباه از اون برای ما بیان کردم و آیه خوب تفسیر نشده، خوب توضیح داده نشده، اون کس ذهن خودش ناقص بوده، با ذهنیت منفی اون آیه رو تفسیر کرده که ما الان داریم ازش خشونت میبینیم. این قطعی و مسلمه. ایمان داشته باشید به این قضیه و اصلا همین جزء ایمان به قرآنه که قرآن رحمت برای انسان هاست، پیغمبرم به اسدش رحمت برای انسان هاست. این ایمان به قرآن. من شنیدم دنیا قبل از شروع قیامت همانطور می شود که خداوند از مردم خواسته است، یعنی بیشتر آدم های صالح و دنیا به طرف خوبی می روند. این درست هست؟ آیه 105 هم این رو میرسانه و این که در آخر زمان شخص به نام محمد بن عبدالله به دنیا خواهد آمد که در صفات و ظاهر شبیه رسول الله هست که رهبری آنها رو باده میگیره. این درست است؟ در مورد راهنمایی بکنید. ببینید در این آیات در مورد کل عالم بیان فرمود، نه انسانها تک تکشون. این یکی دقت فرمودید داره بیان میکنه که ما آسمانها رو اونجور میکنیم، آسمان و بزرگی اونجور میکنیم، صحبت از فرد انسانها نمیشه. حالا اگر هم انسان‌هایی در یک قسمتی بر بگردن به مثل اول، خب دور از تصور نیست. منتها حالا قسمت دوم سوال شما که شخصی در آخر زمان میاد به نام محمد بن عبدالله و اینها و میاد رهبری مردم رو به عهده میگیره، خب اونجا گفتن که همون مسیحه، پیامبر مسیح عیسی علیه السلام هست و شخصی میاد، حالا اسمش به اسم منه، پدرش هم اسم منه و این حرفا، روایاتی که وجود داره این روایت ها در کنار هم بخواید بذارید به زور حسن بشه، یعنی هیچ کدوم از اون روایت ها به صحت نرسیده، صحیح نیست که شخص خاصی میاد و بعد ما منتظر اون شخص خاص باشیم که اسمش محمد ابن عبدالله هست و نمیدونم اون میاد فلان میکنه. بعد روایت هم چجوری میگه؟ روایت میاد میگه که خب این در کتاب اهل سنت وجود داره، میاد میگه یه روزی میاد که کل جهان پر از ظلمه، بعد میاد جهان رو پر از عدالت میکنه. اصلا همین گزاره خلاف قرآنه، چون هیچ وقت دنیا نمیاد که پر از ظلم بشه، چون خدا گفته و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق، همیشه هستن افرادی که به حق مردم رو هدایت میدن. پیغمبر هم گفته لا یزال طایفه من امتی ظاهرین علی الحق، همیشه هستن افرادی که بر حق هستند. پس هیچ وقت نمیشه که پر از ظلم باشه. این گزاره بزرگنمایی سیاه نمایی. بعد میگه پر از عدالت میکنه. کجا پر از عدالت؟ مگه امکان داره که انسان ها همشون مثل یک نفر باشه؟ آدم منافق، کینه‌ور، دنیا خواه، فلان، شهوت، هوس از دل انسان ها کنده بشه، پر از عدالت بشه و بعد کسی ظلم نکنه؟ این بازم یه چیزی غیر واقعی. از روز اول آدم و حوا معصوم نبودن، هیچ وقت هم اونجور نخواهد بود. این به این شکل و روایت ضعیفی هست. حالا نهایتش برخی علما پذیرفتن که شخصی به این اسم میاد، منتها هیچ کاری در متون اسلامی برای ما تعریف نشده که ما دست رو دست بذاریم منتظر باشیم نمیدونم فلان کنیم به همان کنیم، هیچ خبری نیست. ما مکلفیم در متون دینی که ما اخلاقمون رو درست کنیم، صداقت، دیگران رو آموزش بدیم، منتظر هیچ کس نباشیم و دست به کار بشیم برای ساختن خودمون، جامعهمون، فرزندامون و الی آخر اقتصادمون، سیاستمون و همه چیز. این وظیفه ما هست. و همین موقعی که داشتم ترجمه روانی سفر گوش می‌دادم، یکی کنارم بود، زده خانم حرفا که ضد قرآن بود رو می‌زد. یه کمی به خودش اومد، خیلی قشنگ توضیح دادید. زنده باشید، ماشاءالله. من 40 سال قرآن میخوندم و روخانی میکردم و حتی بعضی جاها حفظ کردم، ولی الحمدلله در این چند سال فهمیدم چه برنامه مفید و روشنی الله برامون بیان کرده. حالا زیاد قرآن روخانی نمیکنم، بیشتر فهم و تدبر آن برام مهم است و قرآن کمتر ختم میکنم. بسیار خوب. خب حالا در تعارض هم نیست، آدم فقط وقت بیشتر بذاره که هم به فهم برسه و هم به روخانی قرآن برسه و ماشاءالله و تبارک الله به شما حفظ کردید، خوندید و الان دارید اینجور وارد میشید. خدا کنه همه ما بنده و همه من موفق بشیم، خدا دروازه قرآن رو برومون باز کنه، فهم قرآن، دانش قرآن و این نعمت بزرگ نصیب همه من بکنه. پیامبر برای کل جهانیان رحمت للعالمین هست. انسانی که خدا رو قبول ندارن چطور پیامبر رو قبول میکنن که رحمت برای جهانیان هست؟ حالا این قسمت دوم سوالتون یکم توضیح بدم. ببینید آیا خدا برای مردم منبع رحمت هست؟ خب شما میگید بعد افرادی هستن که خدا رو قبول ندارن، هستن خب خدا رو قبول ندارن، اصلا میگن خدایی نیست. حالا سوال آیا خدا برای اون مردمم رحمت هست؟ خب بازم میگید بله دیگه، چون درسته که خدا رو قبول ندارن، ولی خدا که بستر همه چیز براشون فراهم کرده، این گردش خون و این تنفس و این سلامتی و این باران و این همه چیز خدا گذاشته، حالا قبول داشته باشه نداشته باشه، خدا داره بهش لطف میکنه، هرچند که اون خدا رو قبول نداره. به نسبت پیامبر دو تا قضیه وجود داره. یه قضیه این که خواه ناخواه در محل رحمتی که پیغمبر آورده قرار میگیره. مثلا یه شخص تو جامعه نماز نمیخونه، خدا رو قبول نداره، پیامبر هم قبول نداره، ولی در اون جامعه اکثریت مردم متمدنن، متمسکن، متعهدن. خب مردم تعرض به خانوادش نمیکنن، به جون و مالش تعرض نمیکنن. خب این همون پیامی که از طرف خدا اومده باعث شده که مردم آدم بشن، مردم بی ضرر بشن، مردم کمتر به کسی آسیب بزنن و اون داره در این جامعه سالم و راحت زندگی میکنه. یعنی خواه ناخواه همون پیغمبر خدایی که قبول نداشت، ولی زیر الطاف اون رحمت خدا پیغمبر داره استفاده میبره. الان هم خیلی فراوان داره اتفاق میفته همین. این یکی. و جنبه دیگر این که خدا منبع رحمت برای انسان هست، پیغمبرم هست، در یک سری جنبه هایی حالا خواسته آدم میخواد. اگر یعنی داره عرضه میشه در این دکان، حالا تو به عنوان فروشنده اگر اومدی و خریدی استفاده میکنی، نخریدی خودتو محروم کردی. یک سری قسمت های رحمت هم اینجوریه که شخص تا پیغمبر رو نپذیره یک سری رحمت های در زندگیش محروم میمونه، هم در زندگی دنیاش، مثلا آرامش، مثلا یک پارچگی شخصیت، یک پارچگی بینش و ذهن و ایدئولوژی، چون در تعارض در تضاد زندگیش، افکارش پریشانه، خیلی چیزا وجود داره، هم دنیاش محروم از اونها و هم که دیگه موقع مردن و سکرات و قبر و تاریکی و آخرت و برهم خوردن جهان، اونجا هم دوباره خودش رو محروم کرده از اون رحمتی که میتونست برای خودش تهیه بکنه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.